پای ویروس کرونایی که در هند جهش یافته به یزد هم باز شد. بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی این استان، مبتلایان به این نوع ویروس از کارگران هندی و ایرانی یک واحد صنعتی در اشکزر بودند. پس از گزارش موارد مشکوک کارگران این واحد صنعتی به کرونای جهش یافته در هند، نمونه 11 تن به تهران ارسال شده و ابتلای تعدادی از این افراد به نوع جهش یافته هندی کالیفرنیایی تایید شده است. گونه جدید ویروس کرونا که در حال حاضر در هند شایع شده، موجب بالا رفتن بی‌سابقه شمار مبتلایان و جانباختگان در این کشور شده. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در حال حاضر همه اتباع هندی در ایران به طور کامل در قرنطینه هستند. پیشتر گزارش شده بود که ویروس جهش یافته در هند در استان‌های قم، آذربایجان غربی و بوشهر شناسایی شده. اما اوضاع پایتخت، معاون ستاد کرونا در تهران با اشاره به اینکه پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد، از تداوم این وضعیت تا یک ماه آینده خبر داد. طبق گزارش‌های رسمی، روزانه بیش از 10,000 مراجعه سرپایی به مراکز درمانی در تهران اتفاق می‌افتد و تعداد بستری‌های روزانه حدود 1400 تن است. در پی بحرانی شدن وضعیت کرونا در کشور و به ویژه تهران، مدیران بیمارستان‌های پایتخت بارها درباره بحرانی شدن خدمات رسانی، پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها و کمبود دارو و اکسیژن هشدار دادند.
Waiver of intellectual property should be taken seriously.
اما در جهان، در حالی که چالش‌ها بین شرکت‌های سازنده واکسن کرونا و سازمان بهداشت جهانی بر سر لغو مالکیت معنوی واکسن‌ها و ارائه فرمول آنها برای تولید انبوه ادامه دارد، روسیه از ثبت واکسن تک دوزی اسپوتنیک خبر داد. این واکسن که اسپوتنیک لایت نام گرفته، طبق گفته مقامات روسیه فقط با یک دوز تزریق حدود 80% ایمنی ایجاد می‌کند. طبق گزارش‌ها تاکنون 8 میلیون تن از شهروندان روسیه دو دوز واکسن اسپوتنیک وی دریافت کردند. روسیه می‌گوید میزان اثر بخشی دو دوز از این واکسن حدود 98% است. با این حال، آژانس دارویی اروپا هنوز مجوز استفاده از واکسن‌های روسی را صادر نکرده، اما برخی کشورهای اروپایی از این واکسن خریداری کردند. اما در آن سوی جهان و در ژاپن، پیرترین فرد جهان که قصد داشت مشعل المپیک توکیو را حمل کند، از شرکت در این مراسم کنارگیری کرد. خانم کین تاناکا 118 ساله گفته که نگران انتقال ویروس کرونا به سایر افرادی است که در خانه سالمندان در کنار او زندگی می‌کنند. حمل مشعل المپیک از ماه مارس آغاز شده و تاکنون 8 مورد ابتلا به کرونا در ارتباط با حمل این مشعل گزارش شده. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
ممنوعیت سفر در سراسر ایران در روزهای تعطیلات عید فطر
و جریمه‌ای هم که قائل هستن، قبلا همجور که میدونید در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان بود، شهرهای نارنجی 500,000 تومان، شهرهای زرد قبلا جریمه نداشت ولی مسبب شد که 500,000 تومان هم جریمه بشه.
با وجود اعلام این محدودیت ها، بسیاری همچنان از اجتماعات مذهبی در روزهای ماه رمضان و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی خبر دادند. پیشتر ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری مراسم شب‌های قدر را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای باز مجاز اعلام کرده بود. این در حالی است که موارد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در هند شناسایی شده، در چندین استان ایران تایید شده است. پیشتر سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، در روز 15 اردیبهشت ماه از شناسایی 38 مورد مبتلا به نوع جهش یافته شناسایی شده در آفریقای جنوبی و 13 مورد ابتلا به نوع جهش یافته شناسایی شده در کشور هند در ایران خبر داده بود. همزمان دیروز شنبه، رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که امتحانات پایه 9 و 12 مدارس به شکل حضوری برگزار می شود. هفته گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران با توجه به شیوع بیماری کووید 19 در این کشور در تجمعاتی اعتراضی خواستار برگزاری غیر حضوری امتحانات شده بودند.
که انشاءالله در روزهای آینده 1,000,000 دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار میگیره. اوائل خرداد 8,000,000 دوز دیگر در اختیار ما قرار میگیره. امیدواریم کوواکس هم بتونه چند میلیون دوز در این فاصله در اختیار ما قرار بده. ما بتونیم کاری بکنیم که اون 13-14 میلیون نفری که اولویت اول ما هست، هم از لحاظ سن و سال، هم از لحاظ بیماری زمینه‌ای، انشاءالله در این دولت اینا واکسینه شده باشند.
در ایران از بهمن ماه تزریق 3 واکسن آکسفورد، سینوفارم چین و اسپوتنیک وی آغاز شده. اما از کندی روند واکسیناسیون انتقادهای بسیار شده است. در ماه‌های گذشته دولت ایران اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از ارز نیمایی واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت را وارد کنند. اما به گفته رئیس سازمان غذا و دارو این مسئله تبدیل به فرصتی برای سودجویی و فساد شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز شنبه 18 اردیبهشت ماه مجموعاً 1,286,004 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. البته کارشناسان به صحت آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ایران همواره با دیده ابهام نگاه می کنند. همزمان واکسن سینوفارم چین تایید اضطراری سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد. به غیر از سینوفارم 4 واکسن آسترازنکا، فایزر، جانسون و جانسون و مدرنا نیز از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید شده بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
دیکتاتوری پینوشه، مبارزه سیاسی و یک رابطه عاشقانه ممنوع با هم گرد می آیند تا فیلم گاوباز لطیف من ساخته رودریگو سپولودا بر اساس رمانی به همین نام نوشته پدرو لمبل را شکل دهند. فیلمی شیلیایی که داستان رابطه یک مرد زن پوش با یک چریک انقلابی جوان را در سال 1986 روایت می کند، زمانی که این چریک در صدد ترور پینوشه است.
گاوباز لطیف من رمانی از یه نویسنده شیلیایی به نام پدرو لمبل که یک فعال حقوق همجنسگرایان بود، یه تاریخ نگار که این تنها رمانشه. به محض اینکه خوندمش فکر کردم فیلمنامه خوبی برای فیلم از توش در میاد. بعدم خودش هم به من گفت که وقتی مینوشت به ساختن فیلم از روی اون فکر میکرد.
تلاش برای ساخت فیلم بر اساس این رمان از سالها پیش آغاز شده بود و با مرگ نویسنده در سال 2015 با تأخیر بیشتری همراه شد. اما سرانجام فیلم سال گذشته کامل شد و سفرهای جشنواره خود را با جشنواره ونیز آغاز کرد.
I was very loyal to the novel in the main core of the story he tells.
من در هستی اصلی رمان به اون خیلی وفادار موندم. خیلی جالب بود چون سه زاویه دید داشت. یه داستان عاشقانه است که داره گفته میشه اما نه مثل داستان‌های عاشقانه دیگه. یه داستان عاشقانه مخصوصه که در اون یک پیرمرد که حالا زنه با این مرد جوان ملاقات میکنه و این در واقع یک عشق غیر ممکنه که باید مخفی بمونه. هم جنس گرا بودن در دهه 80 در شیری باید مخفی میموند چون تا سال 1999 قانونا ممنوع بود. پس اینجا یه رازیه که باید مخفی بمونه. همینطور فعالیت های این مرد جوان که میخواد رئیس جمهور رو بکشه.
An attempt to kill the president at that moment.
سپولودا در سایر آثارش هم علاقه زیادی به سیاست نشان داده است.
There is a great Chilean film director. His name is Raul Ruiz.
یه کارگردان بزرگ شیلیایی هست به نام راول رویز که به تازگی در گذشته همیشه میگفت تلویزیون برای فراموش کردن و سینما برای به یاد آوردن. فکر میکنم خیلی مهمه که جوانای شیلیایی تاریخ معاصر ما رو به یاد داشته باشن تا ما دوباره همون اشتباهات رو مرتکب نشیم و تشخیص بدیم که ما به عنوان یک انسان کی هستیم و به عنوان یک کشور چطور هستیم. برای همین برای من مهمه فیلم‌هایی بسازم که لایه‌های سیاسی داشته باشن.
It's important to make films that have this fit on politics.
¿Quieres una bebida? Tengo una bebida heladita. ¿Quieres?
محمد عبدی، لندن.
کاهش گاز متان موجود در هوا امید جدیدی برای کم شدن سرعت گرمایش زمین. طبق گزارش جدید سازمان ملل متحد، کاهش آلودگی حاصل از گاز متان در مهار گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی خطرناک در کوتاه مدت مؤثر خواهد بود. انتشار گاز متان که یکی از گازهای گلخانه‌ای مؤثر در گرمایش زمین است، از طریق فعالیت‌های انسانی مانند استخراج گاز طبیعی، انتشار از محل دفن زباله‌ها و همینطور خروج از دستگاه گوارش دام‌ها و سایر منابع کشاورزی در حال افزایش است. گاز متان در به دام انداختن گرما نسبت به گاز اصلی پدیده گلخانه‌ای یعنی دیوکسید کربن قوی تر عمل کرده و هر مولکول آن نسبت به دیوکسید کربن ده ها برابر بیشتر گرما به خود جذب می کند. میزان متان موجود در هوا 200 برابر دیوکسید کربن است و حدود 60% از متان موجود در جو زمین حاصل از فعالیت های انسانی، تالاب ها و سایر منابع طبیعی است. اما برخلاف دیوکسید کربن که قرنها در هوا باقی میماند، عمر گاز متان تنها 12 سال است. محققان میگویند جمع کردن متان نه تنها ارزان تر است بلکه مصارف اقتصادی آن نیز سود بیشتری به همراه خواهد داشت.
اگه به وجه اقتصادی گاز متان توجه کنید، متان یک گاز طبیعی با ارزشه. ما میتونیم میلیاردها تن گاز دیوکسید کربن جمع کنیم، ولی تنها کاری که باش میشه کرد اینه که اون رو زیر زمین دفن کنیم، در حالی که از متان میشه برای تولید برق استفاده کرد. هزینه جمع‌آوری و سود اقتصادیش با بقیه گازهای گلخانه‌ای فرق داره.
بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل، اگر انتشار گاز متان ناشی از فعالیت‌های انسانی تا سال 2030 به نصف کاهش یابد، میتوان از افزایش 0.5 درجه گرمای زمین جلوگیری کرده. برای کنترل گرمایش زمین باید انتشار هر دو گاز متان و دیوکسید کربن کاهش یابد. اما کاهش میزان متان موجود در هوا نتیجه سریع‌تری خواهد داشت. از عواملی که میتوانند به کاهش متان کمک کنند کم شدن ضایعات مواد غذایی، بهبود تغذیه دام‌ها و رژیم‌های غذایی با پروتئین دامی کمتر هستند. اما متخصصین میگویند این به معنای کنار گذاشتن کامل گوشت و محصولات دامی نیست.
تغییر الگوی رفتاری یکی از راهکارهای ساده است. تغییر غذایی که دام ها می خورند کار ساده ای نیست، ولی قدم مفیدیه. ما در مورد گیاهخواری یا خوردن غذای سالمتر صحبت نمی کنیم. چیزی که بهداشت جهانی توصیه می کنه مصرف کمتر گوشت قرمزه. وقتی به سوپرمارکت میرید می تونید جای گوشت قرمز چیز دیگه ای بخرید و همین مصرف کم می تونه تغییر ایجاد کنه.
آلودگی حاصل از گاز متان نسبت به دیوکسید کربن با سرعت بیشتری در حال افزایش است. ماهواره‌ها نشت حجم عظیمی از گاز متان را نشان می‌دهند که مربوط به استخراج گاز طبیعی در ایالات متحده و روسیه است. از آنجایی که متان در ایجاد آلودگی محدود مؤثر است، کاهش انتشار سالانه آن میتواند از میزان مرگ های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کند.
سیاست یک بام و دو هوا و رفتار دوگانه وزارت بهداشت در قبال برگزاری نماز عید فطر در شهرهای مختلف ایران. روز گذشته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت که ویروس کرونا جشن و پارتی و نماز عید فطر نمی‌شناسد، ایدئولوژیک عمل نمی‌کند و هر جا تجمع باشد وارد می‌شود. این در حالی است که طبق گفته معاون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ایران، مجوز برگزاری نماز عید فطر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شده.
طبق مصوبه ابلاغی از طرف ستاد ملی کرونا، ما در تمام شهرهای کشور برای امسال نماز عید فطر انشالله خواهیم داشت.
اما مسئله بحث انگیز دیگر این روزها موضوع واکسیناسیون اتباع خارجی در ایران است. پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در اوایل اردیبهشت، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حالا خبر رسیده که سازمان هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 2 میلیون دوز واکسن کرونا درخواست کرده. پیشتر سخنگوی ستاد کرونا در ایران گفته بود که تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنها در ایران به سر می‌برند، این افراد واکسن رایگان دریافت خواهند کرد. دو هفته پیش تصاویری از ازدحام اتباع چین در بیمارستان نیکان تهران برای دریافت واکسن کرونا منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. مسئولان بهداشتی در این مورد اعلام کردند که این افراد با سهمیه تهیه شده از سوی سفارت چین در ایران واکسینه شدند. از سوی دیگر در حالی که روند واکسیناسیون در ایران به دلیل کمبود واکسن و همچنین نبود سازوکار مشخص برای تزریق آن به شهروندان به کندی پیش می‌رود، اتحادیه واردکنندگان دارو در کشور با واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی موافقت کرده. ناصر ریاهی رئیس این اتحادیه در مورد واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی گفته که در حال حاضر 100 هزار دوز واکسن به صورت آزمایشی وارد خواهد شد و در صورتی که همه چیز به درستی انجام شود، آنگاه هر هفته 200 تا 250 هزار دوز واکسن وارد می شود تا 6 میلیون دوز کامل شود. پیشتر وزارت بهداشت در نامه‌ای واردات دو نوع واکسن اسپوتنیک و بهارات هند را توسط بخش خصوصی ممنوع اعلام کرده بود. دلیل این امر عقد قرارداد تهیه این واکسن‌ها توسط بخش دولتی عنوان شد. با توجه به ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تهیه واکسن آکسفورد آسترازنکا از سبد کوواکس، به نظر می‌رسد تنها واکسنی که بخش خصوصی امکان واردات آن را داشته باشد محصولات تولید چین خواهند بود.
WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 vaccine.
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه 17 اردیبهشت استفاده اضطراری از واکسن ساخت شرکت سینوفارم چین را برای مقابله با کرونا تایید کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شراب فضایی یکی از جدیدترین حراج‌های حراجخانه کریستیز. این بطری شراب که روزی زمین را به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی ترک کرده بود، حالا با قیمتی فضایی به حراج گذاشته می‌شود. این بطری یکی از 12 بطری شراب گران قیمت بوردو است که 14 ماه پیش با فضاپیمای تجاری دراگن شرکت اسپیس اکس به فضا فرستاده شد. محققانی که در مورد شرایط کشاورزی تحقیق می‌کنند با هدف بررسی روند تخمیر شراب در خارج از جو زمین، این بطری‌های شراب و همینطور 350 نهال انگور را به فضا فرستادند. حالا بخش بین‌المللی شراب گروه کریستیز می‌گوید که این شراب در یک محیط منحصر به فرد و در جاذبه صفر ایستگاه فضایی به عمل رسیده.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روند تخمیر و همینطور تأثیر ما بر این روند بود. برای این منظور ما نیاز داشتیم بدونیم روند تخمیر چطور عمل میکنه و تنها راه جواب دادن به این سوال حذف بعضی عناصر مؤثر مثل اکسیژن بود.
در یک تست مزه شراب در ماه مارس که در انستیتوی تحقیقات شراب و انگور در بوردو فرانسه انجام شد، 12 متخصص یکی از شرابهایی که به فضا سفر کرده بود را امتحان کردند. بسیاری از آنها توصیف تفاوت شراب زمینی و شراب فضایی را دشوار خواندند و معتقد بودند طعم آن بعد از 14 ماه باز هم تغییر کرده است.
هر دو رنگشون براق بود، اما باز هم با توجه به رنگشون شرابی که در زمین مونده یکم تیره تر، گستر و جوانتره. شرابی که از فضا برگشته بود یکم ملایم تر بود و بوی معطر گل مانندی داشت.
شراب بوردو که از فضا برگشته به همراه شرابی که در زمین تخمیر شده، یک لیوان و چوب پنبه‌ای از جنس شهاب سنگ به فروش خواهد رسید. این محصولات با یک صندوق چوبی دست ساز همراه است که با الهام از آثار ژول ورن، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی و فیلم پیشتازان فضا یا استار ترک ساخته شده است. با اینکه هنوز چندین بطری از شراب‌های فضایی باز نشدند، اما مدیران حراج خانه کریستیز می‌گویند قصد فروششان را ندارند. برآورد می‌شود این بطری شراب تا 1,000,000 دلار به فروش رفته و قرار است درآمد حاصل از فروش این بطری شراب صرف بخشی از تحقیقات فضاپیمای تجاری گردد.
هات داگز، جشنواره پرشور و حال در تورنتو کانادا که هر سال ده ها هزار نفر علاقمند به فیلم های مستند را به تالارهای سینما می کشند. امسال اما در 28مین دورش به مانند سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا قناعت کرد به یک جشنواره اینترنتی که 219 فیلم از 66 کشور جهان را برای تماشاگران ساکن کانادا به شکل آنلاین به نمایش گذاشت.
امسال جشنواره ما تبدیل شده به یک جشنواره آنلاین که خب مشخصا به خاطر همگیری کرونا است. برای همین باید همه چیز رو تغییر میدادیم و حالا همه فعالیت های ما از نمایش فیلم ها تا فعالیت های مربوط به صنعت مستندسازی، برنامه‌ریزی و کنفرانس ها همه آنلاین هستند. اما این فرصتی هم بود که جشنواره رو در تمام کانادا عرضه کنیم و نه فقط تورنتو، ضمن اینکه کنفرانس ها مخاطب بین‌المللی هم داشتند. برای همین حالا مخاطب هایی داریم که در برگزاری معمول اصلی جشنواره نداشتیم. هرچند فیلمسازان و اهالی سینما رو اینجا در تورنتو در کنار خودمون نداریم، اما از طرف دیگه این فرصت پیش اومده که این مستندها رو در برابر مخاطبان در سراسر کانادا قرار بدیم.
His name was Roberto Rossellini. He was my grandfather.
در میان فیلم‌های پرسر و صدا درباره مسائل روز جهان، روسلینی‌ها ساخته آلساندرو روسلینی از فیلم‌های شخصی و بی‌سر و صدایی بود که جهان سینمای روبرتو روسلینی، یکی از بزرگترین فیلمسازان تاریخ سینما را با امروز می‌آمیزد، زمانی که نوه این فیلمساز به سراغ افراد فامیل از جمله ایزابلا روسلینی می‌رود. در همسایگی ما عنوان فیلم بلندی است از رضا فرهمند که در آن دختر نوجوانی در سوریه امروز را تعقیب می کند. دختری که به همراه خواهر و مادر پرستارش در یک بیمارستان پناه جسته تا از جنگ در امان بمانند.
دختر من خوشگله، زود از را به در می شه، گول می خوره.
عروسک ساخته الهه اسماعیلی مستند دیگری است از ایران که داستان یک دختر 14 ساله را روایت می کند که با رضایت پدرش در حال ازدواج است. فیلمی تلخ درباره ازدواج کودکان در ایران که به راحتی تماشاگر را با خود همراه می کند.
14 سالم گذاشتم ولی انگار بچه ها پخته تر بودن اون موقع.
محمد عبدی، لندن.
فکرای این خونه بودن.
خودم می دارم جای علیرضا واقعا وقتش رو ده ساله بده بره.
اینجا روم پایتخت ایتالیا است. اولین دوره مسابقات جام قهرمانی فوتبال قطع عضو ایتالیا شروع شده و رقابت سنگینی بین این دو تیم برقرار است. 4 تیم از سراسر ایتالیا برای شرکت در این مسابقات به شهر روم آمدند. فدراسیون ورزش‌های پارالمپیک ایتالیا این مسابقات را برگزار می‌کند. در این ورزش که مخصوص افراد دارای معلولیت است، دروازه‌بان تنها می‌تواند با یک دست خود از دروازه دفاع کند. بازیکنان نیز در یک پا دارای معلولیت است و به کمک عصا حرکت می کنند. آنها تنها می توانند از پای سالم خود برای ضربه زدن به توپ استفاده کنند و استفاده از عضو قطع شده یا عصا خطا محسوب می شود. پایه‌گذار لیگ فوتبال قطع عضو در ایتالیا فرانچسکو میزوری 22 ساله است.
اول از همه باید از کسانی تشکر کنم که از من حمایت کردند تا به آرزوم، یعنی رقابت با افرادی که شرایط جسمی مشابهی دارن برسم. خیلی به تأسیس این لیگ در ایتالیا افتخار میکنم، به ویژه کمک به افرادی که به فوتبال علاقه مندن ولی بعد از قطع عضوشون تصور میکردن که دیگه نمیتونن ورزش کنن.
فرانچسکو با الگوبرداری از کشورهای دیگر توانست با کمک شبکه‌های اجتماعی تیمی از بازیکنان را در ایتالیا گرد هم آورد. سرانجام در سال 2012 میلادی این تیم ملی در سازمان پارالمپیک ایتالیا به رسمیت شناخته شد.
ما نسبت به بقیه اراده بیشتری نیاز داریم، چون با چالش‌های بیشتری در زندگی مواجهیم، از راه رفتن ساده گرفته تا خرید کردن و کارهای دیگه که انجامشون برای ما سخت‌تره. پس باید تلاش بیشتری کنیم تا بتونیم زندگی نرمالی داشته باشیم. همه چیز به شخصیت خود آدم بستگی داره.
امسال سومین سالی است که این لیگ در ایتالیا برگزار می‌شود. دوره بعدی در ماه ژوئن و در شهر فانو در شمال این کشور انجام می شود. زمان و مکان برگزاری مرحله سوم مسابقات هنوز نامشخص است. تیم ملی فوتبال قطع عضو ایتالیا قرار است در ماه سپتامبر در مسابقات جام قهرمانی اروپا در لهستان شرکت کند.
Thank you.
پای ویروس کرونایی که در هند جهش یافته به یزد هم باز شد. بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی این استان، مبتلایان به این نوع ویروس از کارگران هندی و ایرانی یک واحد صنعتی در اشکزر بودند. پس از گزارش موارد مشکوک کارگران این واحد صنعتی به کرونای جهش یافته در هند، نمونه 11 تن به تهران ارسال شده و ابتلای تعدادی از این افراد به نوع جهش یافته هندی کالیفرنیایی تایید شده است. گونه جدید ویروس کرونا که در حال حاضر در هند شایع شده، موجب بالا رفتن بی‌سابقه شمار مبتلایان و جان‌باختگان در این کشور شده. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در حال حاضر همه اتباع هندی در ایران به طور کامل در قرنطینه هستند. پیشتر گزارش شده بود که ویروس جهش یافته در هند در استان‌های قم، آذربایجان غربی و بوشهر شناسایی شده. اما اوضاع پایتخت، معاون ستاد کرونا در تهران با اشاره به اینکه پایتخت در حال حاضر در قله بیماری قرار دارد، از تداوم این وضعیت تا یک ماه آینده خبر داد. طبق گزارش‌های رسمی، روزانه بیش از 10,000 مراجعه سرپایی به مراکز درمانی در تهران اتفاق می‌افتد و تعداد بستری‌های روزانه حدود 1400 تن است. در پی بحرانی شدن وضعیت کرونا در کشور و به ویژه تهران، مدیران بیمارستان‌های پایتخت بارها درباره بحرانی شدن خدمات رسانی، پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها و کمبود دارو و اکسیژن هشدار دادند.
Waiver of intellectual property should be taken seriously.
اما در جهان، در حالی که چالش‌ها بین شرکت‌های سازنده واکسن کرونا و سازمان بهداشت جهانی بر سر لغو مالکیت معنوی واکسن‌ها و ارائه فرمول آنها برای تولید انبوه ادامه دارد، روسیه از ثبت واکسن تک دوزی اسپوتنیک خبر داد. این واکسن که اسپوتنیک لایت نام گرفته، طبق گفته مقامات روسیه فقط با یک دوز تزریق حدود 80% ایمنی ایجاد می‌کند. طبق گزارش‌ها تا کنون 8 میلیون تن از شهروندان روسیه دو دوز واکسن اسپوتنیک وی دریافت کردند. روسیه می‌گوید میزان اثر بخشی دو دوز از این واکسن حدود 98% است. با این حال، آژانس داروی اروپا هنوز مجوز استفاده از واکسن‌های روسی را صادر نکرده، اما برخی کشورهای اروپایی از این واکسن خریداری کردند. اما در آن سوی جهان و در ژاپن، پیرترین فرد جهان که قصد داشت مشعل المپیک توکیو را حمل کند، از شرکت در این مراسم کنارگیری کرد. خارومه کین تاناکا 118 ساله گفته که نگران انتقال ویروس کرونا به سایر افرادی است که در خانه سالمندان در کنار او زندگی می‌کنند. حمل مشعل المپیک از ماه مارس آغاز شده و تاکنون 8 مورد ابتلا به کرونا در ارتباط با حمل این مشعل گزارش شده. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
ممنوعیت سفر در سراسر ایران در روزهای تعطیلات عید فطر
و جریمه ای هم که قائل هستن، قبلا همجور که میدونید در شهرهای قرمز 1,000,000 تومان بود، شهرهای نارنجی 500,000 تومان، شهرهای زرد قبلا جریمه نداشت ولی مسبب شد که 500,000 تومان هم جریمه بشه.
با وجود اعلام این محدودیت ها، بسیاری همچنان از اجتماعات مذهبی در روزهای ماه رمضان و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی خبر دادند. پیشتر ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری مراسم شب‌های قدر را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در فضای باز مجاز اعلام کرده بود. این در حالی است که موارد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا که اولین بار در هند شناسایی شده، در چندین استان ایران تایید شده است. پیشتر سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، در روز 15 اردیبهشت ماه از شناسایی 38 مورد مبتلا به نوع جهش یافته شناسایی شده در آفریقای جنوبی و 13 مورد ابتلا به نوع جهش یافته شناسایی شده در کشور هند در ایران خبر داده بود. همزمان دیروز شنبه، رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد که امتحانات پایه 9 و 12 مدارس به شکل حضوری برگزار می شود.
هفته گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران با توجه به شیوع بیماری کووید 19 در این کشور در تجمعاتی اعتراضی خواستار برگزاری غیر حضوری امتحانات شده بودند.
که انشاءالله در روزهای آینده 1,000,000 دوز دیگر واکسن در اختیار ما قرار میگیره. اوائل خرداد 8,000,000 دوز دیگر در اختیار ما قرار میگیره. امیدواریم کوواکس هم بتونه چند میلیون دوز در این فاصله در اختیار ما قرار بده. ما بتونیم کاری بکنیم که اون 13-14 میلیون نفری که اولویت اول ما هست، هم از لحاظ سن و سال، هم از لحاظ بیماری زمینه‌ای، انشاءالله در این دولت اینا واکسینه شده باشند.
در ایران از بهمن ماه تزریق 3 واکسن آکسفورد، سینوفارم چین و اسپوتنیک وی آغاز شده. اما از کندی روند واکسیناسیون انتقادهای بسیاری شده است. در ماه‌های گذشته دولت ایران اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند با استفاده از ارز نیمایی واکسن‌های مورد تایید وزارت بهداشت را وارد کنند. اما به گفته رئیس سازمان غذا و دارو این مسئله تبدیل به فرصتی برای سودجویی و فساد شده است. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران تا دیروز شنبه 18 اردیبهشت ماه مجموعاً 1,286,004 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. البته کارشناسان به صحت آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ایران همواره با دیده ابهام نگاه می کنند. همزمان واکسن سینوفارم چین تایید اضطراری سازمان جهانی بهداشت را دریافت کرد. به غیر از سینوفارم 4 واکسن آسترازنکا، فایزر، جانسون و جانسون و مدرنا نیز از طرف سازمان جهانی بهداشت تایید شده بودند. مهران کریمی، رادیو فردا.
دیکتاتوری پینوشه، مبارزه سیاسی و یک رابطه عاشقانه ممنوع با هم گرد می آیند تا فیلم گاوباز لطیف من ساخته رودریگو سپولودا بر اساس رمانی به همین نام نوشته پدرو لمبل را شکل دهند. فیلمی شیلیایی که داستان رابطه یک مرد زن پوش با یک چریک انقلابی جوان را در سال 1986 روایت می کند، زمانی که این چریک در صدد ترور پینوشه است.
My Tender Matador is a novel written by
گاوباز لطیف من رمانی از یه نویسنده شیلیایی به نام پدرو لمبل که یک فعال حقوق همجنسگرایان بود. یه تاریخ نگار که این تنها رمانشه. به محض اینکه خوندمش فکر کردم فیلمنامه خوبی برای فیلم از توش در میاد. بعدم خودش هم به من گفت که وقتی مینوشت به ساختن فیلم از روی اون فکر میکرد.
Of the possibilities to make a film with it.
تلاش برای ساخت فیلم بر اساس این رمان از سالها پیش آغاز شده بود و با مرگ نویسنده در سال 2015 با تأخیر بیشتری همراه شد. اما سرانجام فیلم سال گذشته کامل شد و سفرهای جشنواره خود را با جشنواره ونیز آغاز کرد.
I was very loyal to the novel in the main core of the story he tells.
من در هستی اصلی رمان به اون خیلی وفادار موندم. خیلی جالب بود چون سه زاویه دید داشت. یه داستان عاشقانه است که داره گفته میشه اما نه مثل داستان‌های عاشقانه دیگه. یه داستان عاشقانه مخصوصه که در اون یک پیرمرد که حالا زنه با این مرد جوان ملاقات میکنه و این در واقع یک عشق غیر ممکنه که باید مخفی بمونه. همجنسگرا بودن در دهه 80 در شیلی باید مخفی میموند چون تا سال 1999 قانونا ممنوع بود. پس اینجا یه رازیه که باید مخفی بمونه. همینطور فعالیت های این مرد جوان که میخواد رئیس جمهور رو بکشه.
An attempt to kill the president at that moment.
سپولودا در سایر آثارش هم علاقه زیادی به سیاست نشان داده است.
There's a great Chilean film director. His name is Raul Ruiz.
یک کارگردان بزرگ شیلیایی هست به نام راول رویز که به تازگی در گذشته همیشه میگفت تلویزیون برای فراموش کردن و سینما برای به یاد آوردن. فکر میکنم خیلی مهمه که جوانان شیلیایی تاریخ معاصر ما را به یاد داشته باشن تا ما دوباره همون اشتباه ها را مرتکب نشیم و تشخیص بدیم که ما به عنوان یک انسان کی هستیم و به عنوان یک کشور چطور هستیم. برای همین برای من مهمه فیلم‌هایی بسازم که لایه‌های سیاسی داشته باشن.
It's important to make films that have this feed on politics.
¿Quieres una bebida? Tengo una bebida heladita. ¿Quieres?
محمد عبدی، لندن.
کاهش گاز متان موجود در هوا امید جدیدی برای کم شدن سرعت گرمایش زمین. طبق گزارش جدید سازمان ملل متحد، کاهش آلودگی حاصل از گاز متان در مهار گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی خطرناک در کوتاه مدت مؤثر خواهد بود. انتشار گاز متان که یکی از گازهای گلخانه‌ای مؤثر در گرمایش زمین است از طریق فعالیت‌های انسانی مانند استخراج گاز طبیعی، انتشار از محل دفن زباله‌ها و همینطور خروج از دستگاه گوارش دام‌ها و سایر منابع کشاورزی در حال افزایش است. گاز متان در به دام انداختن گرما نسبت به گاز اصلی پدیده گلخانه‌ای یعنی دیوکسید کربن قوی تر عمل کرده و هر مولکول آن نسبت به دیوکسید کربن ده ها برابر بیشتر گرما به خود جذب می کند. میزان متان موجود در هوا 200 برابر دیوکسید کربن است و حدود 60% از متان موجود در جو زمین حاصل از فعالیت های انسانی، تالاب ها و سایر منابع طبیعی است. اما برخلاف دیوکسید کربن که قرنها در هوا باقی میماند، عمر گاز متان تنها 12 سال است. محققان میگویند جمع کردن متان نه تنها ارزان تر است بلکه مصارف اقتصادی آن نیز سود بیشتری به همراه خواهد داشت.
اگه به وجه اقتصادی گاز متان توجه کنید، متان یک گاز طبیعی با ارزشه. ما میتونیم میلیاردها تن گاز دیوکسید کربن جمع کنیم، ولی تنها کاری که باش میشه کرد اینه که اون رو زیر زمین دفن کنیم، در حالی که از متان میشه برای تولید برق استفاده کرد. هزینه جمع آوری و سود اقتصادیش با بقیه گازهای گلخونه‌ای فرق داره.
بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل، اگر انتشار گاز متان ناشی از فعالیت‌های انسانی تا سال 2030 به نصف کاهش یابد، میتوان از افزایش 0.5 درجه گرمای زمین جلوگیری کرده. برای کنترل گرمایش زمین باید انتشار هر دو گاز متان و دیوکسید کربن کاهش یابد. اما کاهش میزان متان موجود در هوا نتیجه سریع‌تری خواهد داشت. از عواملی که میتوانند به کاهش متان کمک کنند کم شدن ضایعات مواد غذایی، بهبود تغذیه دام‌ها و رژیم‌های غذایی با پروتئین دامی کمتر هستند. اما متخصصین میگویند این به معنای کنار گذاشتن کامل گوشت و محصولات دامی نیست.
تغییر الگوی رفتاری یکی از راهکارهای ساده است. تغییر غذایی که دام‌ها می‌خورند کار ساده‌ای نیست، ولی قدم مفیدیه. ما در مورد گیاهخواری یا خوردن غذای سالم‌تر صحبت نمی‌کنیم. چیزی که بهداشت جهانی توصیه می‌کنه مصرف کمتر گوشت قرمز. وقتی به سوپرمارکت میرید می‌تونید جای گوشت قرمز چیز دیگه‌ای بخرید و همین مصرف کم می‌تونه تغییر ایجاد کنه. By say the World Health
Organization. آلودگی حاصل از گاز متان نسبت به دیوکسید کربن با سرعت بیشتری در حال افزایش است. ماهواره‌ها نشت حجم عظیمی از گاز متان را نشان می‌دهند که مربوط به استخراج گاز طبیعی در ایالات متحده و روسیه است. از آنجایی که متان در ایجاد آلودگی محدود مؤثر است، کاهش انتشار سالانه آن میتواند از میزان مرگ های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کند.
سیاست یک بام و دو هوا و رفتار دوگانه وزارت بهداشت در قبال برگزاری نماز عید فطر در شهرهای مختلف ایران. روز گذشته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت گفت که ویروس کرونا جشن و پارتی و نماز عید فطر نمی شناسد، ایدئولوژیک عمل نمی کند و هر جا تجمع باشد وارد می شود. این در حالی است که طبق گفته معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ایران، مجوز برگزاری نماز عید فطر از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا صادر شده.
طبق مصوبه ابلاغی از طرف ستاد ملی کرونا، ما در تمام شهرهای کشور برای امسال نماز عید فطر رو انشالله خواهیم داشت.
اما مسئله بحث انگیز دیگر این روزها موضوع واکسیناسیون اتباع خارجی در ایران است. پس از خودداری شهرداری تهران از تزریق واکسن به پاکبانان افغانستانی در اوائل اردیبهشت، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. حالا خبر رسیده که سازمان هلال احمر ایران برای واکسیناسیون اتباع افغانستان از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 2 میلیون دوز واکسن کرونا درخواست کرده. پیشتر سخنگوی ستاد کرونا در ایران گفته بود که تنها در صورت تحویل واکسن از سوی کشورهایی که اتباع آنها در ایران به سر می‌برند، این افراد واکسن رایگان دریافت خواهند کرد. دو هفته پیش تصاویری از ازدحام اتباع چین در بیمارستان نیکان تهران برای دریافت واکسن کرونا منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. مسئولان بهداشتی در این مورد اعلام کردند که این افراد با سهمیه تهیه شده از سوی سفارت چین در ایران واکسینه شدند. از سوی دیگر در حالی که روند واکسیناسیون در ایران به دلیل کمبود واکسن و همچنین نبود سازوکار مشخص برای تزریق آن به شهروندان به کندی پیش می‌رود، اتحادیه واردکنندگان دارو در کشور با واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا توسط بخش خصوصی موافقت کرده. ناصر ریاحی رئیس این اتحادیه در مورد واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی گفته که در حال حاضر 100 هزار دوز واکسن به صورت آزمایشی وارد خواهد شد و در صورتی که همه چیز به درستی انجام شود، آنگاه هر هفته 200 تا 250 هزار دوز واکسن وارد می شود تا 6 میلیون دوز کامل شود. پیشتر وزارت بهداشت در نامه‌ای واردات 2 نوع واکسن اسپوتنیک و بهارات هند را توسط بخش خصوصی ممنوع اعلام کرده بود. دلیل این امر عقد قرارداد تهیه این واکسن‌ها توسط بخش دولتی عنوان شد. با توجه به ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی توسط رهبر جمهوری اسلامی و همچنین تهیه واکسن آکسفورد آسترازنکا از سبد کوواکس، به نظر می‌رسد تنها واکسنی که بخش خصوصی امکان واردات آن را داشته باشد، محصولات تولید چین خواهند بود.
WHO gave emergency use listing to Sinopharm Beijing's COVID-19 واکسین.
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه 17 اردیبهشت استفاده اضطراری از واکسن ساخت شرکت سینوفارم چین را برای مقابله با کرونا تایید کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شراب فضایی یکی از جدیدترین حراج‌های حراجخانه توریستی است. این بطری شراب که روزی زمین را به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی ترک کرده بود، حالا با قیمتی فضایی به حراج گذاشته می‌شود. این بطری یکی از 12 بطری شراب گران قیمت بوردو است که 14 ماه پیش با فضاپیمای تجاری دراگن شرکت اسپیس ایکس به فضا فرستاده شد. محققانی که در مورد شرایط کشاورزی تحقیق می‌کنند، با هدف بررسی روند تخمیر شراب در خارج از جو زمین، این بطری‌های شراب و همینطور 350 نهال انگور را به فضا فرستادند. حالا بخش بین‌المللی شراب گروه کریستیز می‌گوید که این شراب در یک محیط منحصر به فرد و در جاذبه صفر ایستگاه فضایی به عمل رسیده.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روند تخمیر و همینطور تأثیر ما بر این روند بود. برای این منظور ما نیاز داشتیم بدونیم روند تخمیر چطور عمل میکنه و تنها راه جواب دادن به این سوال حذف بعضی عناصر مؤثر مثل اکسیژن بود.
در یک تست مزه شراب در ماه مارس که در انستیتوی تحقیقات شراب و انگور در بوردو فرانسه انجام شد، 12 متخصص یکی از شرابهایی که به فضا سفر کرده بود را امتحان کردند. بسیاری از آنها توصیف تفاوت شراب زمینی و شراب فضایی را دشوار خواندند و معتقد بودند طعم آن بعد از 14 ماه باز هم تغییر کرده است.
هر دو رنگشون براق بود، اما باز هم با توجه به رنگشون شرابی که در زمین مونده یکم تیره تر، گستر و جوانتره. شرابی که از فضا برگشته بود یکم ملایم تر بود و بوی معطر گل مانندی داشت.
شراب بوردو که از فضا برگشته به همراه شرابی که در زمین تخمیر شده، یک لیوان و چوب پنبه از جنس شهاب سنگ به فروش خواهد رسید. این محصولات با یک صندوق چوبی دست ساز همراه است که با الهام از آثار ژول ورن، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی و فیلم پیشتازان فضا یا استار ترک ساخته شده است. با اینکه هنوز چندین بطری از شراب‌های فضایی باز نشدند، اما مدیران حراج خانه کریستیز می‌گویند قصد فروششان را ندارند. برآورد می‌شود این بطری شراب تا 1,000,000 دلار به فروش رفته و قرار است درآمد حاصل از فروش این بطری شراب صرف بخشی از تحقیقات فضاپیمایی تجاری گردد.
هات داگز، جشنواره پرشور و حال در تورنتو کانادا که هر سال ده ها هزار نفر علاقمند به فیلم های مستند را به تالارهای سینما می کشند. امسال اما در 28مین دورش به مانند سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا قناعت کرد به یک جشنواره اینترنتی که 219 فیلم از 66 کشور جهان را برای تماشاگران ساکن کانادا به شکل آنلاین به نمایش گذاشت.
امسال جشنواره ما تبدیل شده به یک جشنواره آنلاین که خب مشخصا به خاطر همگیری کرونا است. برای همین باید همه چیز رو تغییر میدادیم و حالا همه فعالیت‌های ما از نمایش فیلم‌ها تا فعالیت‌های مربوط به صنعت مستندسازی، برنامه‌ریزی و کنفرانس‌ها همه آنلاین هستند. اما این فرصتی هم بود که جشنواره رو در تمام کانادا عرضه کنیم و نه فقط تورنتو، ضمن اینکه کنفرانس‌ها مخاطب بین‌المللی هم داشتند. برای همین حالا مخاطب‌هایی داریم که در برگزاری معمول اصلی جشنواره نداشتیم. هرچند فیلمسازان و اهالی سینما رو اینجا در تورنتو در کنار خودمون نداریم، اما از طرف دیگه این فرصت پیش اومده که این مستندها رو در برابر مخاطبان در سراسر کانادا قرار بدیم.
His name was Roberto Rossellini. He was my grandfather.
در میان فیلم‌های پرسر و صدا درباره مسائل روز جهان، روسلینی‌ها ساخته آلساندرو روسلینی از فیلم‌های شخصی و بی سر و صدایی بود که جهان سینمای روبرتو روسلینی، یکی از بزرگترین فیلمسازان تاریخ سینما را با امروز می‌آمیزد، زمانی که نوه این فیلمساز به سراغ افراد فامیل از جمله ایزابلا روسلینی می‌رود. در همسایگی ما عنوان فیلم بلندی است از رضا فرهمند که در آن دختر نوجوانی در سوریه امروز را تعقیب می کند. دختری که به همراه خواهر و مادر پرستارش در یک بیمارستان پناه جسته تا از جنگ در امان بمانند.
دختر من خوشگله، زود از لابه در میشه، گول میخوره.
عروسک ساخته الهه اسماعیلی مستند دیگری است از ایران که داستان یک دختر 14 ساله را روایت می‌کند که با رضایت پدرش در حال ازدواج است. فیلمی تلخ درباره ازدواج کودکان در ایران که به راحتی تماشاگر را با خود همراه می‌کند.
14 سالم را زدم ولی اینوری بچه ها پخته تر بودن اون موقع.
محمد عبدی، لندن.
فکرای این خدا بودن.
خودم می‌ذارم جای علی رو، واقعا وقتش رو ده سال بده بره.
اینجا روم پایتخت ایتالیا است. اولین دوره مسابقات جام قهرمانی فوتبال قطع عضو ایتالیا شروع شده و رقابت سنگینی بین این دو تیم برقرار است. 4 تیم از سراسر ایتالیا برای شرکت در این مسابقات به شهر روم آمدند. فدراسیون ورزش‌های پارالمپیک ایتالیا این مسابقات را برگزار می‌کند. در این ورزش که مخصوص افراد دارای معلولیت است، دروازه‌بان تنها می‌تواند با یک دست خود از دروازه دفاع کند. بازیکنان نیز در یک پا دارای معلولیت هست و به کمک عصا حرکت می کنند. آنها تنها می توانند از پای سالم خود برای ضربه زدن به توپ استفاده کنند و استفاده از عضو قطع شده یا عصا خطا محسوب می شود. پایه‌گذار لیگ فوتبال قطع عضو در ایتالیا فرانچسکو میزوری 22 ساله است.
اول از همه باید از کسانی تشکر کنم که از من حمایت کردند تا به آرزوم، یعنی رقابت با افرادی که شرایط جسمی مشابهی دارن برسم. خیلی به تأسیس این لیگ در ایتالیا افتخار می کنم، به ویژه کمک به افرادی که به فوتبال علاقه مندن ولی بعد از قطع عضوشون تصور می کردن که دیگه نمی تونن ورزش کنن.
فرانچسکو با الگوبرداری از کشورهای دیگر توانست با کمک شبکه‌های اجتماعی تیمی از بازیکنان را در ایتالیا گرد هم آورد. سرانجام در سال 2012 میلادی این تیم ملی در سازمان پارالمپیک ایتالیا به رسمیت شناخته شد.
ما نسبت به بقیه اراده بیشتری نیاز داریم، چون با چالش‌های بیشتری در زندگی مواجهیم، از راه رفتن ساده گرفته تا خرید کردن و کارهای دیگه که انجامشون برای ما سخت‌تره. پس باید تلاش بیشتری کنیم تا بتونیم زندگی نرمالی داشته باشیم. همه چیز به شخصیت خود آدم بستگی داره.
امسال سومین سالی است که این لیگ در ایتالیا برگزار می‌شود. دوره بعدی در ماه ژوئن و در شهر فانو در شمال این کشور انجام می شود. زمان و مکان برگزاری مرحله سوم مسابقات هنوز نامشخص است. تیم ملی فوتبال قطع عضو ایتالیا قرار است در ماه سپتامبر در مسابقات جام قهرمانی اروپا در لهستان شرکت کند.